صوتی و تصویری ایران از قطع همکاری شرکت‌های کره‌ای LG و سامسونگ با ایران خبر داد. علیرضا موسوی مجد روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا دلیل توقف همکاری این دو شرکت تولید کننده لوازم خانگی را تحریم‌های آمریکا ذکر کرد. به گفته این مقام صنفی، شرکت‌های ایرانی قصد دارند با استفاده از زیرساخت‌های وارداتی از کره جنوبی محصولاتی جایگزین با نام‌های سام و جی پلاس تولید و به بازار عرضه کنند. پیشتر هم یک عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت از قطع خدمات شرکت سامسونگ به ایران در پی تحریم‌های آمریکا خبر داده بود. یک مقام نیروی انتظامی انبرآباد در استان کرمان در حین گشت زنی بر اثر اصابت گلوله کشته شد. به گزارش خبرگزاری فارس در روز جمعه، جانشین اطلاعات نیروی انتظامی انبرآباد شامگاه پنجشنبه در جریان درگیری با فردی که متهم به فرار توصیف شده کشته شده است. فرماندار شهرستان انبرآباد در استان کرمان اعلام کرد فرد ضارب چند ساعت بعد در حین فرار از سوی نیروهای امنیتی کشته شد. فرماندار انبرآباد به هویت ضارب اشاره‌ای نکرده است. دادگاه انقلاب در کرمانشاه 3 تن از بازداشت شدگان در اعتراضات آبان در این استان را در مجموع به 17.5 سال حبس کرد. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو در روز پنجشنبه، این 3 نفر به عضویت در گروه معاند نظام متهم شدند. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری، بخش بعدی خبرتون رو دارم.
ادامه گرفتاری های ناشی از بحران برف و کولاک سنگین در کشور و انتقادات از مسئولین.
3 روز برق ما قطع، بچه کوچیک داریم،
فقط گاز قطع شد، مردم زنده موندم.
3 روز جم نه آب داریم نه برق.
شبانه رو 4 روز بکوب داره کار میکنیم، نمیتونیم برسیم.
توقیف محموله تسلیحاتی دیگری که به گفته نیروی دریایی ایالات متحده باور می‌رود ایران برای شورشیان یمن ارسال کرده بود.
اینها فشارهای بین‌المللی رو علیه ایران بیشتر و بیشتر می‌کنه.
متهم شدن شرکت هواوی چین از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده به فروش سیستم‌های ردیابی و هویت‌یابی تظاهرکنندگان در ایران به جمهوری اسلامی.
بیشتر برمیگرده به قسمت شنود و اینکه کمک میکنم ابزارهای کرایه میدن امکان میده که دولت‌ها و یا سازمان‌های امنیتی و جاسوسی به راحتی شنود کنند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. یک عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت مدیران استان گیلان را به سوء مدیریت و ناتوانی در اداره بحران ناشی از بارش برف سنگین در استان متهم کرده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از فاطمه شیرزاد عضو هیئت رئیسه شورای شهر رشت گزارش داده که با وجود اعلام سازمان هواشناسی از هفته گذشته مبنی بر پیشبینی بارش برف و برگزاری جلسات متعدد در استان و مدیریت شهری، به گفته وی مدیران عملکرد قابل قبولی نداشتند. فاطمه شیرزاد در ادامه بابت آنچه کوتاهی خوانده از اهالی گیلان و رشت عذرخواهی کرده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بارش شدید برف در گیلان، دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند و 100ها نفر مصدوم شدند. برق و آب هزاران منطقه شهری و روستایی همچنان قطع است و راه‌های 350 روستا همچنان بسته. بحران برف سنگین نه تنها سراسر استان گیلان را فرا گرفته، بلکه به استان‌های دیگر از جمله آذربایجان شرقی هم رسیده است. با این وجود برخی خبرگزاری‌های رسمی ایران از غافلگیری مدیران شهری و دولتی و سازمان‌های مسئول در استان‌های شمالی کشور خبر می‌دهند. صدای مردم مناطق گرفتار در برف در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران:
3 روز برق ما قطع، بچه کوچک داریم، وسیله گرمایی نداریم.
فقط گاز قطع شد، مردم زنده موندن، به خدا آب قطع، برق قطع، خیابونا بسته.
از پیروز که برف اومد اصلا نه یه ماشین، من 12 شب رفتم گیر کردم، یه ماشین نبود که بیاد بس خیابون اصلی رو واکنه. حالا خیابون فرید نمیخواد، تمام کوچه ها رو نگاه کنه همه بسته است.
انتهای کوچه هست کنم مسوده، تمام کوچه ها اینجوری. حداقل یه بیلی میکنه که یه تراکتور چیزی بیارن که راه رو باز کنه، بدونن مردم حداقل رفت آمدشون عادی باشه.
برخی نیز علت اصلی غافلگیری مقام های مسئول را بارش های کم سابقه در استان گیلان عنوان می کنند. از جمله رضا اردکانیان وزیر نیرو با اشاره به افزایش بارش به میزان حدود 4 میلیمتر در کل ایران اعلام کرد که این رقم در حوزه آبریز گیلان 27 برابر متوسط کشوری بوده است. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزیر نیرو نوشته گستردگی این بارش به نسبت برف تاریخی سال 83 استان گیلان هم بیشتر بوده است. صدای رضا اردکانیان وزیر نیرو در گفتگو با تلویزیون ایران:
250,000 مشترک ما با قطع برق مواجه شدن. انشالله تا نزدیک غروب امروز عدد بسیار بسیار بزرگی به وضعیت عادی برمیگردن.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم از امداد رسانی 7 فروند بالگرد هلال احمر در استانهای متاثر از برف و کولاک برای توزیع بسته‌های غذایی، انتقال و نجات در راه ماندگان به اماکن امن خبر داد. با این وجود هنوز هم مردم مناطق شمالی کشور در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از امداد رسانی مقام‌های مسئول انتقاد می‌کنند.
نصف برق را دیشب باز کردن، نصف دیگرش هم که امروز اومدن درست کردن. سه روز جمع نه آب داریم نه برق، همون چی باید بکنیم که بدینیم؟
سه روز آب، برق و تلفن ما قطعه. بارها هم زنگ زدیم به مسئولین محترم، متاسفانه کسی به ما جواب درستی نداده.
شبانه رو 4 روز بکوب داره کار میکنیم، نمیتونیم برسیم، جوابگو نیستش. چرا یه دستگاه سود این منطقه داره پوشش میدیم؟ برف زیاده، یه متر و نیم فیکس چیز داریم، برف داریم.
مشتبه حیدری عضو شورای روستای بلفتیمور در شهرستان میانه در آذربایجان شرقی به خبرگزاری ایرنا گفته به دلیل بارش برف شدید راه ارتباطی این روستا از یک هفته پیش مسدود است. او همچنین گفته هر روز تعدادی از اهالی با تراکتور به یک روستای دیگر می روند تا نان بگیرند، چون تنها مغازه روستا هم کالاهایش تمام شده و مردم روستا نان را به صورت جیره‌بندی مصرف می کنند. خبرگزاری ایرنا روز جمعه 25 بهمن بر پایه اعلام مرکز مدیریت راه‌های ایران نوشت محورهای چالوس و حراز دارای بارش برف هستند و بارش برف در برخی محورهای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، قزوین، البرز، تهران و مازندران و برخی محورهای استان گیلان گزارش شده. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هم با اعلام آخرین وضعیت جوی و ترافیکی از بارش برف و کولاک در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، اردبیل و زنجان خبر داد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
نیروی دریایی ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد سلاح‌های پیشرفته و اجزای تسلیحاتی را توقیف کرده که باور می‌رود طراحی و تولید ایران برای شورشیان حوثی در یمن باشد. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا به رادیو فردا می‌گوید
فرستادن سلاح و تجهیزات از سوی جمهوری اسلامی به وسیله لنج از طریق دریا سابقه داره، ولی کشف و ضبط این گونه سلاح‌ها و شباهت بسیار زیادی که این سلاح‌ها در واقع به سلاح‌های ایرانی دارند یا اصلا خود کاملا ساخت ایران هستند، مثل همین مورد که سلاح‌های ضد تانک دهلاویه یا موشک‌های زمین به هوا، اینها فشارهای بین‌المللی رو علیه ایران بیشتر و بیشتر میکنه. از یک جهت در ارتباط با جنگ داخلی یمن که بسیاری ادامه این رو از ناحیه ایران میبینن و کمک‌هایی که به حوثی‌ها میرسونه، و از طرف دیگر در تناقض با قطعنامه‌های سازمان ملل که ایران حق نداره سلاح و تجهیزات به دیگر کشورها بده و یا از دیگر کشورها بگیره، همه اینها باعث خواهد شد که اون فشار حد اکثری رو که آمریکا داره علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنه بیشتر و بیشتر بشه و کشورهای بیشتری در این ارتباط به آمریکا بپیوندن.
آقای آریان، این سلاح‌ها در قایقی توقیف شدند 4 روز پیشتر از روزی که اعلام شدند، روز پنجشنبه. با توجه به اینکه ضبط این سلاح‌ها پیشاپیش کنفرانس امنیتی مونیخ اعلام شده، این چه پیامی رو میتونه بفرسته در عرصه مسائل جاری بین واشنگتن و تهران؟
خب کشف این سلاح‌ها به اضافه سلاح‌هایی رو که در گذشته می‌دانیم که ناوهای مختلف، چه آمریکایی، چه فرانسوی و حتی استرالیایی از لنچ‌ها کشف کردند، به اضافه گزارش اخیر سازمان ملل در مورد سلاح‌هایی رو که حوثی‌ها استفاده می‌کنند و به برآورد اون تیم سازمان ملل که این سلاح‌ها منشأش ایرانه و شباهت بسیار زیادی به سلاح‌های ایرانی داره، همه اینها برمیگرده به فشارهای بیشتر به جمهوری اسلامی و بیشک در کنفرانس مونیخ که در مورد مسائل مختلف صحبت خواهد شد، در این باره هم یا صحبت خواهد شد یا در حاشیه کنفرانس، و یا اینکه از این موقعیت استفاده خواهند کرد دیپلمات‌های آمریکایی یا آقای مایک پومپئو و کسان دیگری که در این کنفرانس شرکت دارند، که بخوان این رو آفتابی بکنند و بیشتر در موردش با رسانه‌ها صحبت بکنند. همه اینها بازم تکرار می‌کنم برمیگرده به فشار بیشتر به جمهوری اسلامی که دست از این گونه همکاری با حوثی‌ها برداره.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. وزارت دادگستری ایالات متحده شرکت هواوی جمهوری خلق چین را متهم کرده که سیستم‌های ردیابی و هویت‌یابی تظاهرکنندگان در ایران را در سال 88 در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. مهرداد قاسم‌فر.
بر اساس اتهامات تازه‌ای که وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا به شرکت هواوی چین وارد کرده، رد پای این قول مخابراتی چینی به سرکوب‌های نظام جمهوری اسلامی علیه مردم معترض ایران هم گشوده شد. اتهام‌های تازه واشنگتن علیه هواوی جزئی از مجموعی از اتهام‌ها علیه این شرکت است که یکی از بزرگترین سازندگان قطعات و تجهیزات مخابراتی در جهان به شمار می‌رود. در کیفرخواست تازه دادگستری آمریکا که روز 24 بهمن ماه علنی شد، شرکت هواوی متهم شده است که با نصب ادوات جاسوسی از جمله ادوات مورد نیاز برای رصد، تشخیص هویت و بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سال 2009-1388 خورشیدی در تهران به جمهوری اسلامی یاری رسانده است. امین ثابتی، کارشناس فناوری و امنیت اینترنت در لندن، درباره اینکه چگونه تکنولوژی این شرکت برای سرکوب ایرانیان مورد استفاده قرار گرفته میگوید:
در حقیقت کاری که میکرد این است که هواوی تخصصهای مختلفی داره. یکی از تخصصهایی که داره این استش که در مورد زیرساخت هستش، مثلا مودم، دکلهای مخابراتی، این چیزها رو ارائه میده به کشورهای مختلف. همین الان مثلا در توی ماههای اخیر بحث 5G هستش، مثلا آمریکا اجازه نداده گوگل که هواوی بیاد در مورد 5G دست از ابزارهای هواوی در آمریکا استفادهش برای 5G. تقریبا برای همین هواوی چیزی که ارائه داده به دولت ایران بر سال میاد، چون جزئیاتش رو نمی‌دونیم، ولی خب از چیزی که مشخصه این است که یه سری ابزارهای بیشتر سخت افزار ممکنه باشه و همچنین در کنارش نرم افزار که مثلا میتونستن تمام مکالمات رو شنود کنن یا ضبط کنن، تمام اسمس ها رو مثلا یک کپی از اسمس ها رو داشته باشن، و همچنین مثلا تکنولوژی بهشون ارائه داده بشه که در زمان که نیاز باشه یک منطقه خاص فقط اینترنتش رو قطع کنن. ولی واقعش بخوام بیشتر برمیگره به داستان به قسمت شنود و اینکه کمک میکنن به در ابزارهایی که ارائه میدن امکان میده که دولت ها و یا سازمان های امنیتی جاسوسی به راحتی شنود کنن، حداقل در مورد همین تلفن معمولی و یا اسمس.
اعتراضات گسترده سال 1388 خورشیدی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد به نتیجه انتخابات صورت گرفت. در پی اعتراض به این نتیجه، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دست کم 72 نفر را کشته و ده‌ها تن دیگر را زخمی کردند. هزاران نفر نیز روانه بازداشتگاه‌هایی شدند که مرگ معترضان در آنها خود خبرساز شد. پیش از این در دیماه سال گذشته خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفته بود اتهام‌ها و پرونده‌های موجود در آمریکا علیه منگ وانجو رئیس امور مالی شرکت هواوی که در کانادا بازداشت شده متمرکز بر روابط مشکوک این شرکت و دو شرکت گمنام است، از جمله یک فروشنده تجهیزات مخابراتی که در تهران فعال بوده است. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفته بودند هواوی بارها درباره روابط خود با شرکت اسکایکام دروغ گفته و از این واقعیت که اسکایکام به طور کلی در کنترل هواوی است، پرده بر نداشته. این شرکت نیز مشغول نقل و انتقال پول ایران و ارائه تجهیزات به شرکت‌های اینترنتی ایرانی بوده است. آیا هواوی درباره کاربرد تجهیزاتش در سرکوب معترضان ایرانی نیز می‌تواند ابراز بی‌خبری کند؟ امین ثابتی:
در نهایت میتونه چنین ادعایی رو بکنه. دلیلش هم این هستش که تمام شرکت وقتی که اخبارش میاد بیرون که با یه حکومت سرکوبگر همکاری کردن، دلیلی که این شرکت میاد همیشه میگن که ما این ابزارها رو در اختیار نیروی انتظامی قرار داریم چون مثلا با تروریست ها مبارزه کنیم. احتمالا دلیلی هم که خواهند آورد این هستش که ما خبر نداشتیم و حتی اگر خبر داشتیم این ابزار رو به این دلیل در اختیارشون قرار دادیم که مثلا با سازمان های تروریستی داخل ایران مبارزه بکنن. این تئوری هستش که همه شرکت ها استفاده میکنن، ولی خب واقعی چه بکنن، تمام بیشتر این شرکت ها وقتی اینطور ابزارهایی رو میفروشن میدونن که این مثل یک چاقوی دولبه است، هم میتونه استفاده خوب بشه برای امنیت کشور، هم میتونه استفاده بد بشه برای سرکوب اعتراضات مردم. چیزی هم که نباید فراموش کنیم، بنیانگذار هواوی در ارتش چین سابقه کارکن در ارتش چین داشت، کارمند ارتش چین بوده و بعد هواوی رو بنیانگذار میکنه.
آمریکا پیشتر نیز هشدارهایی درباره فعالیت های هواوی و ارتباط آن با دولت چین داده بود و از متحدان خود نیز خواسته از همکاری های کلیدی از جمله درباره نسل جدید اینترنت 5G با این شرکت پرهیز کنند. هواوی ارتباط با دولت چین را رد میکند.
در عملیات پلیس آلمان برخی اسناد و مدارک یک باند مظنون به قاچاق انسان ضبط و توقیف شده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
برای دستگیری و بازداشت سران یک باند ایرانی مظنون به قاچاق انسان، حدود 200 پلیس آلمان به دستور مقام‌های قضایی وارد عمل شد و چند مکان مورد نظر در دو ایالت نورراین‌وستفالن و برلین را مورد تجسس و بازرسی قرار دادند. هدف از این دو حمله همزمان دستگیری 7 قاچاقچی انسان بود که 2 تن از 3 اعضای مهم این باند در حال حاضر در ایران به سر می برند. این باند مظنون به قاچاق انسان تا 4 سال ایرانی ها را که شمارشان معلوم نیست به آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به عنوان پناهجو قاچاق می کرد. به نوشته روزنامه ها، اعضای این باند از طریق اظهارات خلاف واقع و دروغ برای مشتریان خود از سفارت آلمان در تهران ویزا دریافت می کردند و اکثر آنها با هواپیما وارد فرودگاه دوسلدورف می شدند. راه دیگر ورود به آلمان از طریق ایتالیا به این صورت انجام می شد که اعضای این باند ایرانی مظنون به قاچاق انسان به همان شیوه از سفارت ایتالیا در تهران ویزا می گرفتند و متقاضیان را ابتدا وارد این کشور می کرده و سپس آنها را از طریق ایتالیا به آلمان انتقال می دادند. اعضای این باند در آخرین مرحله خدمات خود برای ایرانی‌های تازه وارد به آلمان تقاضای پناهندگی می‌کردند. بر پایه گزارش‌ها، حمله غافلگیرانه نزدیک به 200 پلیس آلمان که چهارشنبه این هفته صورت گرفت، 9 مکان در شهر دوسلدورف و 1 مکان هم در شهر برلین پایتخت آلمان مورد تجسس و بازرسی قرار گرفت و به دنبال آن مقادیر پول نقد، چند دستگاه کامپیوتر، موبایل و اسناد و مدارک ضبط و توقیف و کارکنان این مکان‌ها هم بازداشت شدند. اینکه چند تن از اعضای این باند مظنون به قاچاق انسان در این دو حمله موازی پلیس دستگیر شده اند هنوز معلوم نیست، چون این حمله هایی به ویژه به باندهای ایرانی قاچاق انسان در آلمان تازگی ندارد و تقریبا سالی نیست که 2-3 حمله از این دست از سوی خبرگزاری آلمان و روزنامه ها منتشر نشود. پیش از این هم محاکمه 4 تن از اعضای یک باند قاچاق انسان در دادگاهی در شهر کلن آلمان انجام شد. این 4 ایرانی برای یک آژانس مسافرتی در تهران کار می کردند. این بنگاه مسافرتی خدماتی از جمله تهیه ویزاهای کوتاه مدت، پرواز به آلمان، تدارک جا و مکان در این کشور و همچنین تهیه مدارک جعلی در اختیار مشتریانش قرار می‌داد. کمک به ارائه تقاضای پناهندگی به اداره‌های مسئول آلمانی هم از جمله آخرین خدمات این آژانس مسافرتی بوده و در ازای انجام این کارها تا 20,000 یورو از مشتریان خود دریافت می‌کرده. صاحب این بنگاه مسافرتی زنی ساکن آلمان است که به نوشته روزنامه‌ها خود را مخفی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اسماعیل شیشه‌گران از هنرمندان مدرنیست درگذشت. مرداد قاسم‌فر.
اسماعیل شیشه‌گران، نقاش و طراح گرافیک، در 64 سالگی و بر اثر ایست قلبی درگذشت. آنگونه که مدیر گالری افرند رؤیا مشعوف به خبرگزاری ایسنا خبر داده، زمان درگذشت اسماعیل شیشه‌گران 3 روز پیش بوده، اما روز جمعه در نشریات و رسانه‌های ایران منتشر شده است. اسماعیل شیشه‌گران از جمله معدود هنرمندان چند دهه اخیر ایران بود که همچنان و تا حدی به مسائل اجتماعی و مضامین سیاسی در آثارش توجه نشان می‌داد. تخصص او در هنر گرافیک و علاقه او به طراحی پوستر از سالهای اولیه انقلاب 57 یکی از دغدغه‌های اصلی او بود و همواره در آثار بعدیش بازنمایی و ردپای هرچند ملایمی داشت. سرکوب‌های سیاسی و کنترل شدید گالری‌ها برای عدم ارائه آثاری با مضامین و سمت‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی هنرمندان از جمله عواملی بود که اسماعیل شیشه‌گران را به انزوای خودخواسته رانده بود. انباشته شدن گالری‌ها و فضای عمومی هنر و آرت ایران به آثاری فارغ از زندگی مردم، خیابان و اتفاقات گاه سهمناک سیاسی و اجتماعی او را از حضور در اجتماعات هنری به شدت دلسرد کرده بود. اسماعیل شیشه‌گران برادر بهزاد و کوروش شیشه‌گران است که هر سه از نقاشان و طراحان سرشناس معاصرند، اما اسماعیل که از دو برادر دیگر خود جوانتر بود چندان علاقه‌ای به حضور در گالری‌ها و رسانه‌ها نداشت. اسماعیل شیشه‌گران 2 سال پیش در توضیح انزوای خودخواستش به ماهنامه شبکه آفتاب گفته بود: من وضعیت هنرمندها را در مواجهه با مسائل اجتماعی و سیاسی خوب نمی‌بینم. خیلی بی‌تفاوتند. اسماعیل شیشه‌گران در آن گفتگو همچنین افزوده بود: در چنین فضایی است که هنرمندانی که نگاه اجتماعی و سیاسی دارند همیشه تنها میمانند، چرا که کار فرهنگی خالص بی اجر و مزد است و مملو از خستگی هنرمند. پایان نقل قول. اسماعیل شیشه‌گران در 10 نمایشگاه جمعی در ایران و خارج از ایران شرکت کرد. نمایشگاه‌های انفرادی او نیز در حوزه نقاشی، گرافیک و طراحی با درون‌مایه‌های اجتماعی و گاه سیاسی و با عناوینی چون صلح، پایان قرن، سیگار، سکوت، جام جهانی فوتبال، خاکستر، دوچرخه و از این جمله در سال‌های گذشته برگزار شد. پوسترهایی که طراحی کرد هم کم نیستند. چاپ تعدادی از آنها در کتاب گرافیس پوستر بخشی از کارنامه اوست. در این حال آثاری از اسماعیل شیشه‌گران در بینال ورشو و یوکوهامای ژاپن و نیز در نمایشگاه سوئیس هم به نمایش در آمده است.
از درسه هنر به ورزش، بحث سرمربیگری تیم ملی با وجود معرفی سرمربی جدید همچنان جریان دارد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
مازیار ناظمی سخنگوی وزارت ورزش و جوانان فاش کرد که ایران 1 سال پیش در دبی با جوز مورینیو سرمربی معروف پرتغالی وارد مذاکره شده بود تا وی را برای تیم ملی فوتبال ایران استخدام کند، ولی مورینیو علاقمند به این کار نبوده.
با آقای مورینیو در زمان جام ملت‌های آسیا در دبی صحبت شده بوده، مطرح شده بوده موضوع سرمربیگری تیم ایران. با توجه به محدودیت‌هایی که براشون ایجاد می‌کنن آمدن، واقعا وضعیتی وجود میارن که اینا خیلی علاقمند نیستن بمونن و کارو ادامه بدن. بنابراین کوتاهی از جانب ما نیست. ما داریم در این شرایط سخت تلاش می‌کنیم مربی واقعا با دانش و توانا رو بیاریم. آقای اسکوچیچ هم انتخاب کامل فدراسیون فوتبال کشورمون است.
و این آقای دراگان اسکوچیچ که انتخابش انتقادات زیادی را هم به همراه داشته، امروز برای اولین بار به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران مقابل خبرنگاران قرار می‌گیرد تا به سوالاتشان پاسخ دهد. هفته 20 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه با 5 مسابقه آغاز شد و تراکتورسازی جای سپاهان را در رده دوم جدول موقتاً اشغال کرد. حریف تراکتور تیم سایپای تهران بود که 12 است و در هوای بسیار سرد تبریز 1-3 از تراکتور شکست خورد. تراکتور اینک با 37 امتیاز و یک بازی بیشتر در مکان دوم است و سپاهان با 36 امتیاز سوم. پرسپولیس 41 امتیازی و پیشاهنگ. در سایر بازی‌های روز جمعه پیکان 2-1 در تهران از فولاد خوزستان شکست خورد و به ته جدول سقوط کرد. فولاد ششم. نساجی و پارس جنوبی 0-0 مساوی شدند و شاهین بوشهر پیروزی خانگی 3-1 را مقابل ماشینسازی به ثبت رساند. گلگهر سیرجان هم یک پیروزی شیرین در آبادان کسب کرد و صنعت نفت آبادان را در غیاب اسکوچیچ که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شده 2-1 شکست داد تا نفت به رده هفتم سقوط کند. مجید جلالی سرمربی گلگهر سیرجان که تیمش با این پیروزی یک رده بالا آمده و 14 شده به خاطر این پیروزی شکرگزار بود.
هفته ها بود که این بچه ها داشتن خوب بازی میکردن و منتظر بودن که توی بازی بتونن 3 امتیاز بگیرن که من واقعا خدا رو شکر میکنم که امروز تلاششون موثر شد.
در هفته 20 لیگ برتر تیم‌های بالای جدول مثل پرسپولیس، سپاهان، استقلال و شهرخودرو که درگیر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هستند، 9 روز دیگر یعنی یک شنبه 4 اسفند ماه به مصاف حریفان خواهند رفت. و در نخستین روز مسابقات کاراتوان در دبی، بهمن عسکری کاراتکای وزن 75 کیلوگرم ایران جواز ورود بازی‌های المپیک 2020 توکیو را به دست آورد. عسکری نخستین کاراتکای ایران است که حضورش در المپیک توکیو قطعی می شود. مسابقات کاراته برای اولین بار در بازی‌های المپیک 2020 توکیو برگزار می شود. شاید هم آخرین بار. زیرا فرانسوی‌ها اعلام کردند در بازی‌های المپیک 2024 پاریس این ورزش را از برنامه بازی‌ها حذف خواهند کرد.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. در گزارش این هفته به آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین تکلیف قراردادهای موقت کار در کارهای غیر مستمر نامیده پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شد. پیش از این هم 10 گروه و تشکل کارگری و صنفی از جمله اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری خواسته مشابهی را مطرح کرده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه ای نوشت با توجه به میزان تورم، افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی و گران شدن هزینه‌های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزینه خانوار با توجه به میزان تورم، افزایش چندین برابری نرخ کالاهای اساسی و گران شدن هزینه‌های زندگی در چند سال گذشته، نرخ سبد هزینه خانوار به 9 میلیون تومان در ماه رسیده است. قبل از این کانون سراسری شوراهای اسلامی کار کشور گفته بود حداقل سبد ماهانه یک خانوار در شهریور ماه امسال 8,500,000 تومان بوده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,760,000 تومان است. روزنامه ایران نوشت گزارش‌های مراجع رسمی نشان می‌دهد مرگ و میر ناشی از حوادث کار رو به افزایش است، به طوری که آمارهای مسئولان سازمان پزشکی قانونی بیانگر آن است که مرگ و میر کارگران در 9 ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افزایش 8.5% داشته است. به نوشته ایران، اما مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقدند نه تنها نرخ تعداد مرگ و میر کارگران در هنگام کار افزایش نیافته، بلکه 1.5% هم کاهش داشته است. علی خدایی، عضو شورای عالی کار، در گفتگو با روزنامه ایران با ابراز تأسف و نگرانی از افزایش آمار حوادث ضمن کار افزود، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همواره و در همه دوره‌ها با تأکید بر اینکه آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کار در ایران در حال کاهش است، آماری به مراتب کمتر را اعلام می‌کند. علی خدایی نماینده کارگری در شورای عالی کار به خبرگزاری فارس گفت وظیفه این نهاد حاکمیتی یعنی دولت این است که برای اجرای قانون نظارت کند تا به افراد کارگر آسیبی نرسد، اما به توصیف او کارگاه ها رها شده اند. کارگر بیمه نمی شود و در بسیاری موارد حتی حداقل دستمزد کارگر هم پرداخت نمی شود. آقای خدایی با اشاره به اینکه در بسیاری از کارگاه‌های قالیبافی کارگران قالیباف پوشش بیمه‌ای ندارند و حتی حداقل دستمزد هم به آنها پرداخت نمی‌شود اضافه کرد کارگرانی را می‌بینید که 40 سال قالیبافی می‌کنند و نور چشم خود را از دست دادند، اما نه پوشش بیمه‌ای دارند و نه حداقل حقوق را می‌گیرند و وقتی پیر شدند باید چشمشان به دست این و آن باشد. دبیر خانه کارگر قزوین از طرح برون سپاری درمان در مراکز ملکی تامین اجتماعی به شدت انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، عیدعلی کریمی گفت با اجرای این طرح درمان مستقیم و رایگان کارگران از میان خواهد رفت و دسترسی آنان و بازنشستگان به خدمات درمان رایگان که اکنون نیز بسیار محدود است عملاً از میان برداشته خواهد شد. وی طرح خودگردانی درمان تامین اجتماعی را به معنی خصوصی سازی بیمارستان‌های ملکی دانست و افزود با اجرای این طرح هزینه درمان از جیب بیمه شدگان خرج می‌شود و سبب افزایش چند برابری هزینه درمان خانوارهای کارگری خواهد شد. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران در بیانیه‌ای خواستار توقف برخورد امنیتی با روزنامه‌نگاران شد. این انجمن با اشاره به اینکه مانند دیگر تشکل‌های آزاد همواره تحت فشار بوده است، افزود که خسرو صادقی بروجنی عضو این تشکل با آنچه حکم بدوی و ناعادلانه و در پی اتهامات کلینامیت به تحمل 8 سال زندان محکوم شده که 5 سال آن لازم الاجراست. خسرو صادقی بروجنی روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه کار و رفاه اجتماعی است که در یک سال اخیر با احضار، بازداشت، دادگاه و برخورد امنیتی روبرو بوده است. در همین حال پیام ابوطالبی زنوزی وکیل خسرو صادقی بروجنی در گفتگو با انصاف نیوز اشاره کرد که اتهام‌های موکلش اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی است. به گفته او از مصادیق آنچه جرم این روزنامه‌نگار حوزه رفاه اجتماعی نامیده شده، مقالاتش و همچنین حضور در بهشت زهرا بر مزار خسرو گل سرخی هستند. کاظم فرج‌اللهی از اعضای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران و فعال کارگری درباره پرونده خسرو صادقی بروجنی میگوید:
آقای صادقی روزنامه‌نگاری پیشرو و پژوهشگر در عرصه کار و امور اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی هستند. در رابطه با مشکل قضایی که هم اکنون برای ایشون پیش اومده و محکومیت 5 سال زندان برای یک روزنامه‌نگار و پژوهشگر اینچنینی در این عرصه ها بسیار ناعادلانه و نارواست. از نظر من و انجمن ما ایشون دقیقا به وظایف روزنامه‌نگاری خودشون یعنی تحقیق و پژوهش در امور اجتماعی و انعکاس آن در رسانه‌های مختلف و کمک به جریان آزاد اطلاعات عمل کردن. برای یک پژوهشگر و روزنامه‌نگار این عرصه کاملا طبیعی و قابل انتظار است که در حساب‌های کاربریشون در فضای مجازی مطالبی مربوط به نارسایی‌های اجتماعی، محرومیت و ظلم‌های وارده بر گروه‌ها و طبقات فرودست اجتماعی باشه. خب ممکنه که برخی از این تحقیقات و یا نتایج این پژوهش ها خوشایند صاحبان ثروت و قدرت نباشه، اما وظیفه سیستم قضایی اجرای عدالت و کمک به محرومان و گروه ها و لایه هایی از جامعه هست که از امکانات و ثروت های موجود در جامعه محروم هستند و نه اینکه سیستم قضایی به محکوم کردن روزنامه نگاری بپردازه که در این عرصه بررسی و تحقیق در مورد آسیب های اجتماعی و عرصه حقوق کار پژوهش میکنه و نتایج پژوهشش رو در اختیار جامعه قرار میده. امیدوار هستیم که روند قضایی این پرونده در دادگاه تجدید نظر به گونه‌ای پیش برود که این حکم شکسته بشه.
خبرگزاری اینا گزارش داد که مانند سالهای گذشته ایدی مددجویان بهزیستی هم از زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت پوشش بهزیستی به میزان یک ماه مستمری آنان خواهد بود. به این ترتیب یک نفر 63500 تومان، خانواده دو نفره 72000 تومان، خانواده سه نفره 85500 تومان، خانواده چهار نفره 98500 تومان و خانواده پنج نفره 120000 تومان به عنوان ایدی و به میزان یک ماه مستمریشان دریافت می کنند. بر اساس ماده 27 قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی منظور کند. اما این قانون اجرا نشده است. بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز همراه با خانواده‌هایشان در مقابل استانداری فارس تجمع کردند. این تجمع در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات ایام اشتغالشان برگزار شد که حدود 13 سال از آن می‌گذرد. این سومین تجمع بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز بود. محمد شریعت مداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در توییتر خود خبر داد که به توصیف او آرزوی 28 ساله جامعه کارگری ایران به واقعیت پیوسته و حداکثر مدت موقت قرارداد برای کارهایی که ماهیت غیر مستمر دارند با تصویب هیئت دولت 4 سال تعیین شده است. خبرگزاری ایرنا در این مورد نوشت اگرچه خبر تصویب این آیین‌نامه پس از 2 سال پیگیری جامعه کارگری گامی رو به جلو محسوب می شود، اما اهداف و آرزوهای جامعه کارگری در تامین امنیت شغلی خود فراتر از این آیین‌نامه و مربوط به محدود شدن قراردادهای موقت در مشاغلی است که ماهیت مستمر دارند. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ تغییرات جدید را هیاهوی تبلیغاتی بر سر هیچ می نامد.
این قانون شامل کارگرایی که شغل مستمر در واحدهایی که شغل مستمر دارن نمیشه، یعنی هیچ به اونا نپرداخته، بلکه به کارگرای موقته، کارهای موقت، کارهای پیمانیه. خب این که از قدیم هم بود، این که تا 4 سال براش فرصت بذارن که کارفرما بتونه اونو بعد از 4 سال استخدام کنه، یک فضای گله‌گشادی رو گذاشتن، کارفرما فرصت داره یه مدتی قبل از 4 سال این کارو بکنه بدون اینکه آب از آب تکون بخوره. بنابراین هیچی به نفع کارگر تغییر نکرده، یعنی هم کارگرایی که قراردادی هستن، تنها مشکل اونا اضافه شده اینکه خب اون کارگری که مثلا الان 1 سال یا 1.5 سال یا 2 سال اخراجش میکنن، این فرصت داره بلکه کار بهتری گیر بیاره، ولی موقعی که 4 سال میشه دیگه براش دشوارتر میشه هی کار پیدا کردن، کار مناسب پیدا کردن. به نظر من خیلی خیلی کم ممکنه شامل حال یک کارگری بشه که از این قانون استفاده بکنه. خب اینو توی موقعی هم که این اومدن اعلام کردن با این جنجال از طرف وزارت کار و شورای عالی کار و این تشکیلات کارگری وابسته به حکومت، بی حساب کتاب نیست. سالگرد انقلاب، میدونن کارگران مطالبه دارن، اینا هیچ کدوم از مطالبات کارگران رو نتنها ندن بلکه وضعشون بهتر شده. حالا برای اینکه یه رأی رو بگیرن از کارگران از اینکه انتخابات هست، همین که بگن گویا ما به خواستای کارگران توجه میکنیم، اومدن یه قانون رو، یه آیین‌نامه رو تصویب کردن.
موضوع آیین‌نامه مصوب در هیئت دولت که محمد شریعت مداری به آن اشاره کرده مربوط به تبصره 1 ماده 7 قانون کار است که تقریبا از زمان تأسیس قانون کار، یعنی از سال 1369 رها شده بود. با این همه فعالان و تشکل‌های کارگری بارها پیگیر نگارش این آیین‌نامه و تصویب آن در شورای عالی کار شده بودند. این در شرایطی بود که وزارت کار در سال 1372 با صدور بخشنامه ای اعلام کرد در صورتی که مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت دیگری تمدید شود، قرارداد کار مستمر نخواهد بود. همچنین هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1375 رأی داد که در صورت ذکر مدت قرارداد، در زمان انعقاد قرارداد با نیروی کار، این قراردادها غیر دائم تلقی می شوند. صادق کارگر فعال سندیکایی درباره پیامدهای رواج قرارداد موقت کار اشاره می‌کند.
اول از همه امنیت شغلی کارگر از بین برده. بعد از اون محدود به امنیت شغلی نموده، به امنیت اجتماعی و زندگیشون هم برمیگرده. چرا؟ که مثلا فرض یک کارگر جوان می‌خواد بره ازدواج بکنه، کارگر موقته. آینده نداره، آینده شغلی نداره، بهش مثلا نمیتونه ازدواج کنه، خواهد بره خونه اجاره بکنه، کارگر موقت حساب خونه، چیزی اعتماد نمی کنه که این بتونه درآمد داشته باشه بخواد بیاد بده. یک وسیله هست برای اینکه کارگر رو وادار به تمکین کنن از هر چیزی که کارفرما یا دولت از اون میخواد و کارگر بتونه دهنشو ببنده، در واقع اعتراض نکنه، از خیلی از حقش بگذره، موقعی که بهش اجحاف میکنن نتونه اعتراض بکنه.
در این حال شورای بازنشستگان ایران در بیانیه با اشاره به اینکه بیش از 95% کارگران ایران توسط کارفرمایان دولتی و خصوصی با قراردادهای موقت به کار گرفته شدند، افزود از سال 1372 و با جاری شدن سیاست تعدیل اقتصادی سالهاست در مؤسسات دولتی و شرکت‌های مادر قراردادهای موقت و به کارگیری نیروی کار از طریق پیمانکاران تحت عنوان برون سپاری به یک رویه معمول تبدیل شده است. این تشکل صنفی بازنشستگان اضافه کرد ده ها هزار کارگر شهرداری ها، هزاران معلم و پرستار، کارکنان شرکت مخابرات و دیگران با سالها سابقه کار با قراردادهای موقت به کار گرفته شدند. شورای بازنشستگان ایران همچنین این پرسش را مطرح کرد که تکلیف مزدبگیرانی که در حال حاضر بیش از 4 سال سابقه قراردادهای موقت دارند چه می شود؟ این شورا با اعلامی که همه این سالها کار نادیده گرفته شده است افزود قرار است از زمان تصویب آن 4 سال دیگر هم صبر کنند. شورای بازنشستگان ایران در پایان اشاره کرد که خواست نیروی کار مزدی برچیده شدن قراردادهای موقت و تضمین حداقل معیشت یک زندگی مناسب مطابق با استانداردهای امروزی است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofardo.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
این تویی که با غرورت دل میدی به سازه. باشه من پس چه خوبه که غرور تو ببوسی دور بفیزی با وفا باشی و مومن از رفاقت نگودی چه خوبه که غرور تو ببوسی دور بریزی با وفا باشی و مومن از رفاقت نگریزی پس چه خوبه که غرور به بوده شبای تو چه نگذره
گله از توی دلم جوان بکرد
روز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
تو فانوسو بغل کردی که امشب ما دلگیره زمین خاموش و عطر حضور بی هوا میره تو فانوسو بغل کردی که اسمم توی فالت نیست تا به بیمار این مردم دیگه درگیر حالت نیست گذشتی از خودت از من اسیر بند تقدیر چقدر بی دل هرم شد به آغوش خدا میری ببین تو برزخ چشما زمان درگیر و مجنونه کجا میری به این زودی که این سنگر دلش خونه آخر دنیا ته دلشوره و وحشت پر از خاطرات تو صدای کند این ساعت دلم بی‌نبض و آهسته دچار شک و تشویشه تو رو گم میکنه چشمان تا دستم جدا میشه تو فانوسو بغل کردی که امشب ما دلگیره زمین خاموش با عطر حضورت بی هوا میره تو فانوسو بغل کردی که اسمم توی فالت نیست تب بیمار این مردم دیگه درگیر حالت نیست
همراه با جهان امروز رادیو فردا
چشمای تر دوباره بدون تو میرم سفر شبیه یه تصویر بی حس و حال دوباره بدون تو میرم شمال با من حسرت پرس تو اسکله کنار تو با کمترین فاصله با من عادت غرق دریا شدن به عشق تو با تو دل جا شدم کدوم ساحل دنج پهلوی تو بشینم پیه ردی از بوی تو سلم با سدم موج غم با منه دل تنگم و سخر پس میزنه کدوم ساحل دنج پهلوی تو بشینم به ردی از بوی تو صدف تو صدف موج غم با منه دل تنگم و سخت پس میزنه Thank you. لازم و منو میبره تا رسیدن به ما شمال و غروب و معمای تو کدوم روز خوبه تماشای تو امان از نم جاده و بغض من میبارم برای سبک تر شدم کدوم ساغر دنج پهلوی تو بشینم پی ردی از روی تو صدف تو صدف موج غم با منه دل تنگم و سخر بس میزنه کدوم ساغر دنج پهلوی تو بشینم پی ردی از روی تو صدف تو صدف موج غم با منه